بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا اسلامی میگه خیر ناصر نمایین. عرض سلام و احترام خدمت مادران و پدران بزرگوار و آرزوی سلامتی برای همه دوستان. دومین جلسه رو حسب فرمایش بزرگواران خدمت شما هستم با یک موضوع بسیار مهم برای بچه‌های ما توی این سنین که اون هم بحث بلوغه. قبل از اینکه حالا وارد جزئیات بیشتر بشم، فرمودن خلاصه دوستانی که تشریف نداشتن جلسه گذشته، جزوه جلسه پیش رو از جناب ابراهیمی زحمت بکشن بگیرن، ظاهرا رو بعد از جلسه خدمت شما هستن. یکی از مهمترین مسائلی که ماها با بچه‌ها طرف میشیم و لازمه که به نوعی خلاصه یک پارچگی رو در روی کرده به بچه ها توی این سنین داشته باشیم، بحث بلوغ بچه هاست. یا حالا این که بلوغ یعنی چی رو صحبت میکنیم، ولی یادمون باشه که بلوغ یا رسش، این ترجمه های مختلفی که از این اتفاق وجود داره، تک بعدی نیست. یعنی فقط بحث بلوغ جسمانی مطرح نیست، حتما همراه بلوغ جسمانی بلوغ روانی یکی از مهمترین دغدغه‌های هم مربیان و هم خانواده هاست و بلوغ اجتماعی هم همچنین. خیلی وقتا اینا همزمان با هم اتفاق نمی افتن، ولی کم شناسایی هر کدوم از این حیطه ها با هم دیگه و تصدیقشون در کنار هم دیگه خیلی کمک کننده است، باعث میشه ما یک روکرد یک پارچه رو بچه ها داشته باشیم. ما هم در واقع از بحث جسمانی بلوغ شروع می‌کنیم و یه زمینه‌هایی که لازمه در این مورد رعایت بشه رو با هم باید هماهنگی بکنیم یا چکی بکنیم و حالا مدرسه مسئول یه بخشایش هست. یه گریزی من می‌زنم به بحث بلوغ روانی و مسائل رفتاری و شما توی پروگرام که انشالله با هم بریم جلو، این بحث حالا علتش رو با هم صحبت می‌کنیم، علل ایجاد تغییرات جسمانی مهم در دوره بلوغ که هر کدومش میتواند برای خانواده ها محل دغدغه بشه، برای بچه ها حالا مثال هاش هم خدمتتون عرض خواهم کرد. تغییرات خلقی، توصیه های سلامت در این دوران و یه سری توصیه ها به مادرها ان شاء الله مورد استفاده قرار بگیره. اگر که مسائل، من اینو میخوام عرض کنم که مسائل و بحران هایی که بچه ها در دوره بلوغ باهاش مواجه میشن بسیاریش ریشه در زمینه های جسمانی این اتفاق داره، لذا اگر که تو این زمینه خوب آشنا به مسائل باشیم، خیلی از اتفاقات روانی و رفتاری بعدش هم نمیفته. به عنوان یک پایه اساسی برای مدیریت این دوره حتما لازمه که این بحث رو ما از مسائل جسمی شروع بکنیم. خب بعد از دوره جنینی که یک دوره بسیار مهمه تو زندگی همه ما بوده، 9 ماهه، ولی خب آثارش لانگ تایم توی زندگی ما تاثیر داره. از اون که بگذاریم، مهمترین دوره حیات رو خدمت شما عرض کردیم، 5 سال اوله بهش میگن ارلی چایلدهود، که توی این دوران قطعاً شاکله اصلی جسم، روان، رفتار و سلامت معنوی هم شکل میگیره. همپا و همتراز این 5 سال اول دوره 3-4 ساله است که بچه ها در زمان بلوغ طی میکنن. مطالعات مختلفی هم این قضیه رو خلاصه به اثبات رسوندن که باز هم در دوره بلوغ همون شیب رشدی که ما در 5 سال اول داریم به نوعی تو بعضی از زمینه ها وجود داره و باید برای مدیریتش برنامه‌ریزی داشت. در آقاپسرها معمولا این دوره بلوغ حدود خلاصه 11 سالگی از 10 سالگی به بعد حالا شروع میشه، یه 2-3 سال هم طول میکشه و این نکته خیلی مهمه که بدانیم بلوغ یه شبه کامل نمیشه. درسته که ممکنه یک صفت ثانویه‌ای یک شبه اتفاق بیفته که حالا عرض کنم خدمت شما، ولی فرایند بلوغ از ابتدا تا انتهاش 3-4 سال زمان میبره و اینطوره که حتما برای 3-4 سالش باید برنامه داشت. صرف این که ما محدود بکنیم برنامه رو به 5 ماه و 6 ماه بعد احساس کنیم که حالا همه چیز تموم شده، به هیچ عنوان اینطور نیست. آغازش تا پایانش چیز حدود 3-4 سال طول میکشه. تغییرات در این دوره اونقدی شدیده که واقعا شما ممکنه تجربه داشته باشید. مثلا فرض کنید که یکی از اعضای خانواده رو شما ندیدید، از بچه‌های خانواده رو سال بعد می‌بینید، یا عید به عید مثلا هم دیگر می‌بینید. بچه که در دوره بلوغ شما از این عید تا عید آینده وقتی می‌بینید، خیلی ممکنه تفاوت کرده باشه. علتش هم سرعت تغییراتی است که بچه‌ها توی این سنین تجربه می‌کنن. انقدر این سرعت زیاده که بعضی وقتا بچه‌ها خودشون دچار تشویش می‌شن، نگران تغییراتی میشن که درشون اتفاق افتاده و این میتونه برای بچه‌ها عامل استرس‌زا و اضطراب باشه. حالا در ادامه من خدمت شما عرض می‌کنم، مثلا رشد طولی بچه‌ها تو این دوره خیلی سریعه، تناسب هم با هم نداره. یعنی پای بچه‌ها اول رشد می‌کنه، معمولا بلندتر میشه، بعدن دست و بالا تنه رشد می‌کنه. برای همین بچه‌ها تو این دوران یه اندام مثلا به اصطلاح خودشون مثلا قناسی پیدا میکنن که خیلی مثلا در ظاهر ممکنه بیریخ بشه، یا بچه‌ها ممکنه که به خاطر این عدم تناسب رشد مثلا راه که میره پاش هم گره میخوره، بعد از توی بقیه اینجوری مثلا خطاب میشه که دست پاس لفتیه، نمیدونه مثلا نمیتونه دست پاشو جمع کنه، ولی علت زمینه ایش همینه به خاطر سرعت رشده، همینا میتونه زمینه های استرسور برای بچه ها بشه. بعد در هر صورت مشکلاتی که بچه ها بعضن توی این سنین پیدا میکنن ناظر به تغییرات سریع جسمان. اینو من خواستم خدمت شما عرض کنم و یه نکته مهمتر دیگه ای که تا قبل از این دوران، یعنی معمولا وقتی که بچه ها دوره دبستان رو طی میکنن 10-11 سالگی، خب تقریبا خانواده نقش آمریت خودش رو داره، یعنی بالاخره پدر و مادر هرچی بگن یعنی همون، بچه ها اینطور برداشت میکنن. دوست تا جایی میاد جلو که تداخل با خانواده پیدا نکنه، اما در بچه هایی که وارد دوره نوجوانی میشن، ابتدای نوجوانی فرض بفرمایید و اواسطش، نقش گروه همسال در تصمیمات نوجوان و در شکل گیری رفتارهای نوجوان بسیار برجسته میشه، طوری که حتی میاد جای خانواده رو هم میگیره. بچه‌ها رو دبستان خیلی کم پیش میاد با هم برن بیرون رستوران مثلا غذا بخورن، ولی بچهای دبیرستانی و نوجوان اصلا نیاز داره که بره با رفیقاش مثلا بره بیرون رستوران جمع غذا بخورن، مثلا یه دور هم برن بستنی بخورن. لذا نقش گروه همسال رو در بچه‌ها در دوره نوجوانی باید بسیار جدی گرفت. من در ادامه خدمت شما عرض می‌کنم. خب فرایند تغییراتی که در دوره بلوغ اتفاق می‌افته، وقتی که ما دنبال می‌کنیم یه نتیجه ازش می‌گیریم. این خیلی جالبه به نظر من. این تغییرات عمدتاً در جهت تبدیل شدن فرد به یک موجود مستقل و با قابلیت زندگی جدا و منسجم. این اتفاقی تو همه حیوانات می‌افته. چیز جدیدی در انسان نیست. مثلا شما فرض کنید که در طی دوره بلوغ خب رشد مغز با یک سرعت زیادی داره اتفاق میفته. مثلا یکی از دوره‌های سرعت رشد مغز و سیستم عصبی دوره بلوغه. این نمودار رو دقت کنید. این یک نموداری است تغییرات سطح قشر مغز رو در سال‌های مختلف داره نشون میده. و این هم شما می‌دونید که آدمیت انسان به وجود قشر مغزه. یک لایه خاکستری، سلول خاکستری که در قشر مغز وجود داره. اعمال عالی انسان، تفکر، منطق، قضاوت، حل مسئله همش برمی‌گرده به اون قشر. لذا تو انسان قشر مغز از همه موجودات پیشرفته تره. برای همینه که ما شکنج داریم در سطح مغز. قشر مغز بزرگه، میخواد جمجمه جا بشه چی میخوره. حالا که وزن خالص مغز خیلی در رشد اعمال عالی نقشی نداره. مثلا شما نهنگ رو در نظر بگیرید، وزن مغزش خیلی زیاده. میگن نمیدونم در حد 6-7 کیلو مغزش. ولی خب میبینیم اعمال عالی نداره. لذا قشر مغز اون بخشیه که خلاصه انسانیت ما رو داره میزه. حالا دقت کنید این نمودار تصویربرداری شبیه سازی شده قشر مغز که با تکنیک‌های تصویربرداری تهیه شده. از 5 سالگی ببینید، 5 سالگی قشر مغز خیلی سطحش کمه. ببینید این طیف رنگی داره نشون میده، همش عمدتاً زرد و سبز کم رنگه، یه بخشای کمش قرمزه. یعنی خیلی خیلی خلاصه در 5 سالگی بچه‌ها رشد قشر ندارن. هر چی میایم پایین‌تر قشر مغز داره حجمش زیاد میشه و این نقطه عطف چیزی این وسط از حدود 14-15 سالگیه. یعنی انگار بچه‌ها تو این دوران یک جهشی رو در رشد شناختی و عصبیشون و اعمال عالی مغز پیدا میکنن. یه اتفاقات انگار داره میفته. شاهد دیگر بحث رشد عضلانی انسان در دوره بلوغه. بازم این نمودار رو نگاه کنیم. این نمودار بالایی سطح عضلات بدن و اینم نمودارشه، اینم نقطه‌اش. ببینید نقطه عطف حدود 15 سالگیه. اینم قدرت عضلانی چنگال انسان. ببینید بازم حد اکثر قدرتش حدود 14-15 سالگیه. یعنی انگار بازم انسان داره یه جوری رشد میکنه که بتواند مستقل زندگی کنه. رشد مغزی داره کامل میشه، رشد عضلانی داره کامل میشه. اینا همش یه معنایی داره. مرحله بعدی رو نگاه کنید. در دوره بلوغ، وقتی که بلوغ رد میشه، انگار نیاز انسان به خواب هم کم میشه. ببینید این الگوی خواب، زمان شبانه روزی خواب در بچه هاست. از حدود 9 سالگی تا 17-18 سالگی در خلاصه نژادهای مختلف آسیایی، آمریکایی و خلاصه اروپایی. ببینید همینجوری داره میاد پایین. یعنی بچه ها میزان نیاز به خوابشون داره کم میشه. اینا رو بذاریم کنار هم، یعنی چی؟ یعنی یه آدم انگار داره آماده پذیرش یک سری مسئولیت‌های انسانی میشه که تا حالا مسئولیت‌ها نداشته. این بلوغ انقدر مهمه. این بستر جسمانی داره فراهم میکنه این شرایط رو که این انسان، حالا ما بهش میگیم تکلیف، تعهد، تقید، حالا هر چی که اسمش بذاریم، تکالیف شرعی باشه، تکالیف انسانی باشه، هر چی باشه، از این به بعد انگار شرایط بدن داره فراهم میشه که آدم این مسئولیت رو بپذیره. این قضیه صرفا برای انسان هم نیست. شما میدونید ما تو خیلی از جانوران دوره دگردیسی داریم، مثلا قورباغه وقتی به دنیا میاد آبشوش داره، آبزیه، ولی وقتی که بالغ میشه اصلا میاد تو خشکی زندگی میکنه، یک دگردیسی پیدا میکنه. یا حشرات هم همینطور، خیلی که رو مربوشن میره تو پیله، بعد از پیله در میاد میشه پروانه. ببینید یک تغییر مرحله زندگی تو همه حیوانات هم هست، انگار خلاصه این ور بلوغ و اون ور بلوغ کارکرد آدم متفاوت. این کمک میکنه که ما ذهنیتمون رو نسبت به بچه‌ها خلاصه این ور اون ور باید یک تفاوتی در ذهنمون ایجاد کنیم. اون بچه‌ای که حالا باید مراقبش بود، براش ساعت خواب تعیین کرد، برو تو رخت خوابت، از این حرفا، یا مراقبش بود، حالا رسیده به یک دوره‌ای که خیلی از این مراقبت‌ها باید نامحسوس بشه، تعاریف جدید بشه که برخورد ما و رفتار ما متناسب با بستر جسمانی این نوجوان تدوین و اجرا بشه. این بلوغ در جانوران خب الگوهای مختلفی داره. از این قضیه استفاده خیلی مهمی میشه کرد. من حالا با یه شاهدی خدمت شما عرض میکنم. بچه ها خیلی خوبه که حالا خصوصا در این سنین یه مقداری مطالعاتشون و مشاهداتشون از تغییرات زندگی بقیه موجودات زیادتر بشه. الگوی کتاب های درسی هم تقریبا همین هست. این کتاب درسی مثلا تو علوم بچه ها میبینید که مثلا پنجم ششم دبستان شروع میشه بحث تولید مثل گیاهی، میان جلوتر مثلا جانورشناسی، بعد همینجوری خلاصه کم کم تکمیل میشه که بچه ها یک برخورد طبیعی رو با مقوله بلوغ و مسائل جسمی و جنسی دوره بلوغ پیدا بکنن. اگر توجه کرده باشید، نمیدونم حالا شما حالا حسب شغل یا اتفاقات دیگر چقدر با بچه روستایی ها شما طرف بودید من نمیدونم، ولی خب من داشتم از این برخوردها. بچه هایی که تو محیط روستا بزرگ میشن، پذیرش مسائل جسمی و تغییرات جسمی و جنسی براشون خیلی راحت تره. علتش چیه؟ براشون اصلا بولد نیست، براشون مسئله نیست. مثلا یه اتفاق خیلی عجیبی، یه بلوغ، چه میدونم مثلا جنس مخالف، جفتگیری، تو بینه. چون الان ما مثلا توی مدارس فرزن میریم، شما میخوایید مثلا در بچه دبیرستانی مثلا بگی فرض کنید که تولید مثل انقدر باید این منوقت بزنی، یه چیزی بگی که مثلا بچه‌ها خیلی تحریک نشن، خیلی ذهنشون جلب نشه و از این حرفا. توی اون بچه‌ها خیلی خیلی ساده با این مسئله برخورد می‌کنن. علت اینه که از 4-5 سالگی خودشون قاطی مرغ و خروس بزرگ میشن، می‌بینن که خلاصه مرغ صبحش تخم می‌ذاره، می‌بینن که مثلا چه می‌دونم گاوشون مثلا گوساله به دنیا میاره، مثلا گوسفنده بره به دنیا میاره. براشون خیلی طبیعیه، خیلی عادی برخورد می‌کنن. لذا بروز انحرافات جنسی توی بچه‌هایی که توی این بستر رشد می‌کنن خیلی خیلی کمتر از محیط‌های شهری که ما داریم که اطلاعاتشون رو از مجاری غیر معتبر کسب می‌کنن، خصوصا باز دوباره از گروه همسالان که حالا در ادامه خدمت شما بیشتر عرض کنم. لذا از این الگو ما خیلی استفاده می‌کنیم برای آموزش مسائل بلوغ بچه‌ها. در طی 2-3 سال، یعنی اول راهنمایی یا الان ششم جدید، دوم، سوم راهنمایی، بچه‌ها این الگو بار میان. بحث‌های مثلا تکثیر گیاهی شروع میشه، بعد میاد بحث جانوری، جفتگیری جانوران، اینا تا آخر میرسه مسائل بلوغ مربوط به انسان. خیلی مدل خوبیه اگر که خالصه پدر مادران حوصله داشته باشن و بخوان بیان توی مسیر آموزش و توانمندسازی بچه‌ها، اون مدل مدل موفقه. خب خدمت شما عرض شد که گفتیم خدمت شما که بلوغ زمانی است که تغییرات سریع در بچه‌ها اتفاق می‌افته، خصوصا در دوره 3-4 ساله. باز یه دوره‌ای که خیلی خیلی سرعت بیشتره، حدود 6 ماه دوره‌ای که صفات ثانویه دارن بروز می‌کنن، خصوصا وقتی که انزال اتفاق می‌افته یه مقداری سرعت رشد بیشتر میشه. اینو من خدمت شما عرض کردم. ما برای اینکه یه ذره طبقه بندی بکنیم، میایم مراحل بلوغ رو 3 گروه می‌کنیم، یعنی 3 زمان مختلف رو در نظر می‌گیریم. بحثمون توش یه مقدار راحت تر بشه. یک زمان خلاصه کاتپوینت رو ما میگیریم، اون زمانی که سلول‌های جنسی تولید میشن، یعنی غدد جنسی که توی پسرها بیضه ها هستن شروع میکنن به تولید و ساخت سلول‌های جنسی که در ظاهر در قالب اتفاقی به نام احتلام یا انزال توی پسر بچه ها دیده میشه. قبل از اینو بهش میگیم قبل از بلوغ، بعدش هم میگیم بعد از بلوغ. یعنی مرحله ها رو اونجوری تقسیم می‌کنه. بلوغ صرفاً تولید سلول جنسی نیست، قبلش بسیاری از مراحل شروع میشه. همچنین تولید سلول جنسی پایان بلوغ هم نیست، تازه بعد از اون هم باز یه سری مراحل دیگه هست. تمام اینها مراقبت‌های خاص خودشون داره. من این مراحل رو اجازه بدید در ادامه بیشتر صحبت می‌کنم، ولی برای اینکه این وسط در مورد سلول صحبت کردیم، من اینو خدمت شما بگم که چی میشه که این اتفاقات دوران بلوغ پیش میاد. خب اصلا می‌دونید تغییرات هورمونی است که باعث میشه که فرایند بلوغ در بدن ما مدیریت بشه. ما دو تا سیستم کنترل در بدنمون داریم، سیستم عصبی، سیستم هورمونی. سیستم عصبی سیستم کنترل‌های تند، به قول معروف چکشی. سیستم هورمونی کنترل های خیلی کند و پایدار، و اون خصوصیاتی که در انسان پایدار میمونن معمولا تحت کنترل هورمون ها هستن. هورمون های جنسی هم که دوره بلوغ رو مدیریت میکنن. این هورمون ها از دو تا قده، یعنی هیپوفیز هورمون های کنترلی ترشح میکنه، و بعد از سلول های هورمون سازی که در غدد جنسی وجود دارن توی آهوسرا بیزه ها هستن که این هورمون ها رو تولید میکنن. هورمون مدیریت میکنه فرایند های دوره بلوغ رو. بازم من یه اصطلاحی رو توضیح بدم براتون، چون یه وقتایی به قول معروف اختلافات توی این تعاریف پیش میاد. صفات جنسی یعنی چی؟ صفاتی که جنسیت فرد رو تعیین‌کننده. جنسیت صفاتی که باعث میشه ما به یه نفر بگیم آقا به یه نفر میخوام، اینم میشه صفت جنسی. کی معلوم میشه که یه نفر آقا یا خانومه؟ در ظاهر بعد تولد نگاه میکنن اندام جنسی، اگر مردانه باشه میشن پسر، دخترانه باشه میشه دختر. اون صفاتی که تعیین جنسیت میکنه و در بعد تولد هم وجود داره بهش میگیم صفات اولیه جنسی. صفات اولیه جنسی، همون بعد تولد هم صفات اولیه جنسی ما داریم، عمدتاً ساختار ظاهری اندام تناسلیه. صفات ثانویه جنسی صفاتی است که در بعد تولد وجود نداره، ولی به تدریج در فرد ایجاد میشه و غالبا در جنس مذکر و مؤنث هم با هم دیگه ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه. اون صفاتی است که در ادامه روشن میکنه که آیا این مذکر است یا مؤنث. صفت اولیه در بعد تکوین سلول جنینی مشخص میشود، ظاهرش هم تو همون دوره ابتدای تولد. اما صفات ثانویه جنسی صفاتی است که در دوره بلوغ خودشون نشون میده، از توی پسرها 11 سالگی به بعد. احتمالاً از قبل از 11 سالگی اگر صفات ثانویه‌ای در فردی بروز بکنه، اینو اسمش رو می‌ذارن بلوغ زودرس. میشه بلوغ زودرس. صفات ثانویه جنسی خب متعددن، بحث ریش و سیبیلی که بچه‌ها در میارن، موهای زائدی که در میارن، صداشون کلوف میشه، تمام اینها صفاتی که فرد رو میبره به سمت مرد شدن، که حالا کنترلش تحت تاثیر هورمون تستوسترون. بعد خدمت شما عرض شد که همینجوری ادامه پیدا میکنه ترشحش تا وقتی که به یک حد ثابتی برسه، اون موقع دیگه فرآیند بلوغ به نوعی تموم. اما در مورد تغییرات جسمی دوره بلوغ من یه چند تا نکته خدمت شما بگم، چون بعضیاش مهمه. یکی از مهمترین تغییرات جسمانی که در دوره بلوغ ما هم شاهدش باید باشیم، بحث تغییرات اندام‌های تناسلیه. مهمترین تغییری که بچه‌ها در زمان این دوره بلوغشون می‌بینن، بحث رشد اندام‌های تناسلی از جمله بیضه هاست. بیضه ها شروع می‌کنه رشد کردن، چون سلول‌ها درش داره زیاد میشه، سلول‌ها دارن تغییر می‌کنن، می‌خوان سلول جنسی بسازن، اندازه بیضه بزرگ میشه. این یه وقتایی بچه‌ها رو می‌ترسونه، چون یه وقتایی ممکنه اندازه بیضه ها با هم متعادل و متناسب بزرگ نشه، هیچ کوچیک بزرگ بشن، بچه‌ها خیلی ممکنه بترسن. این چیزا رو معمولاً به شما هم نمیگن. لذا می‌بینید که یه بچه یه وقتی چند وقت خیلی تو همه، انگار به هم ریخته است، خیلی تحریک پذیره، یه چیزی میگی میپره بهت، دود میزنه زیر گریه. نمیدونم، شاید تجربه شما داشته باشید بعضی، یا ان شاءالله خواهید داشت بچه‌ها بزرگتر بشن، به تو مدرسه با اینا خیلی با برخورد می‌کنید. بعد شما میری جلو میری جلو میری جلو باهاش، می‌بینی که هیچی نیست. بعد تاش میگه من نگرانم مثلا این هم چیزیه. بعد میگه بابا جون این مثلا چیزی نیست، نگران نداره، انگار آب خنکیه که روی بچه می‌ریزی انگار. و این خیلی خیلی برای بچه‌ها مهمه که بدونن این تغییرات رو، والدینم بدونن، سر به زنگاه‌ها میتونن بهشون یه نکاتی رو بگن. یا اینکه مثلا یکی از بچه‌ها، این تجربه خیلی جالب بود، خیلی از همینا که خیلی نگران بود و خلاصه در و داغون، فکر می‌کنم دوم راهنمای سوم بود چند سال پیش، خلاصه خیلی نگران و در و داغون و فرستادن پیش ما، ولی شکایت این بود که این بچه خیلی پرخاشگر شده، خیلی زود میپره به اینو. خلاصه رفتیم جلو و همه این حرفا رو پیش رفتیم، هیچی دستمون نگرفت. هی تاش در اومد که این بچه دیده بود که خب بیضه چپ یه ذره پایین‌تر از بیضه راسته، بعد فکر کرد مریضه. گفت آقا من خیلی مریضم، اصلا حالم بده. گفتم چی شده؟ گفت چی مثلا همچین اتفاقی، در حالی که خب یه چیز بسیار عادیه، اینو باید بدونیم که خلاصه یه مقداری بیضه چپ پایین‌تر از بیضه راسته. همین تموم شد، همین مشکلاتش با مدرسه و با دوستاش برطرف شد.
اینا چون مسائل حساسه، بچه‌ها با هر کسی نمیگن، درونی میکنن مشکلشون رو. یه نکته بسیار بسیار مهمی که حتما باید بچه‌ها در جریانش باشن، حتی ما بزرگترها آقایون تو این جمع تشریف دارن، بحث اینه که وقتی که سطح بیزه ها لمس میشه باید صاف و بدون برجستگی یا بدون سفتی باشه. اگر بچه‌ها خصوصا این قضیه تو دوره بلوغ خیلی ممکنه پیش بیاد، چون رشدش خیلی سریعه، اگر سطح بیزه لمس میشه یه جاش برجستگی داره یا یه جاش سفت‌تر از حد معموله، حتما نیاز به مراجعه به پزشک داره. همونطور که خانم ها مثلا خود معاینه سینه هاشون رو دارن برای بحث سرطان سینه و این حرفا، در آقایون بحث خود معاینه بیزه ها مطرحه و بسیارم تو جامعه دارن تبلیغ میکنن، چون خیلی میتونه کمک بکنه تو پیشگیری از بروز خدای نکرده بدخیمی ها. خب یه وقتی من خاطرم هست قدیمی‌ترا تو پروتکل معاینات مدارس این بود که پزشکی مدرسه باید معاینه بکنه که هر دو بیزه در کیسه بیزه قرار داشته باشن، و این خیلی مهم بود، طوری که اگر معاینه تو مدارس اتفاق می‌افتاد اینو نداشت، خب معاینه ناقص بود. اخیراً یعنی توی این حدود 10 سال اخیر توی چک لیست معاینه نوزادان این قضیه اومده، یعنی بچه‌ها وقتی که به دنیا میان، البته بیشتر از حدود سال 75 به بعد این تغییر اتفاق افتاده، بچه‌ای که به دنیا میاد توی اتاق زایمان باید چند تا شاخص درش معاینه بشه، یکیش همینه، یعنی باید پزشک اونجا معاینه بکنه، دو تا بیزه در نوزاد باید در کیسه بیزه قرار داشته باشه، اگر نداشته باشه حالا کارهای بعدیش باید انجام بشه. لذا عموما بچه‌های ما این مشکل رو ندارن، ولی در صورت اگر باشه نیاز داره که بالاخره برخورد پزشکی باهاش صورت. بازم چیزی که خیلی وقتا خانواده رو ممکنه نگران میکنه یا بچه‌ها نگران بشن، بحث خلاصه طول اندام تناسلیه که این طول غالباً زیاد میشه در طول بلوغ، ولی نکته مهم اینجاست که اندازه و طول اندام تناسلی ربطی به باروری نداره، جای نگرانی نیست، و این وقتایی بعد خانواده‌ها مراجعه میکنن به متخصصین در حالی که هیچ نیازی به مراجعه نداره، در مردانگی و قدرت باروری هیچ تأثیری نداره. نکته بعدی در تغییرات جسمانی رویش موهای زائد در نواحی مثلا زیر بغل و ناحیه پوبیس و ناحیه شنواحی، یعنی زیر شکم. نکته مهم اینجاست که خب این موها تقریبا توی بعضی از بچه‌ها یکی از اولین نشانه های تظاهرات بلوغه، همون زمانی که بیزه ها دارن شروع میکنن به ترشح هورمون معمولا موهای زائد هم رشد میکنن. این یادمون باشه خصوصیت این موها خیلی مهمه، این موها موهای زبر و کلفت‌تر از ضخیم‌تر از موهای معمول بدنن. اینو از چه بابت عرض میکنم خدمت شما؟ از این بابت که بعضی وقتا بچه‌ها حتی به دنیا که میان موهای کرک مانندی رو در این نواحی دارن، اونا نشانه بلوغ نیست، نباید نگرانتون بکنه. توی وقتی مثلا فرض کنید پدر با پسرش میره استخ، مثلا فرض کنید بچه مثلا دوم دبستان، بعد مثلا میره زیر بغلش یه سری موهای کرک مانند فکر میکنه مثلا بیچاره شده من بچه بلوغ زودرس داره و از این حرفا و مراجعات و داستان دارم پشت سرش. یادمون باشه این موها، اون موهای کرک مانند نشانه بلوغ نیستن، موی زائد موی ضخیم‌تر از بقیه موهای بدنه، و در ادامه خواهم گفت که باید بچه‌ها آموزش بدیم که این موها رو باید بتراشن یا با روش‌های مختلف زائل بکنن. اینا موندنش باعث گسترش از بیماری‌ها تو بچه‌ها میشه. خب از دیگر نشانه‌های تغییرات جسمانی پدیده‌ای است که بهش میگیم انزال، یعنی وقتی که سلول‌های جنسی ساخته شدن در بیزه‌ها و معمولاً در زمانی در دوره خواب اینا از بدن خارج میشن که به اون پدیده میگیم احتلام، یا خارجی ها میگن wet dream یا رویای خیس اصطلاحاً، برمیگرده به همین. خب برای بچه‌ها حالا قدیمتر اینطوری بود، خصوصا موقعی که اطلاعات بچه‌ها کمتر بود، خب خیلی جای نگرانی داشت، خیلی جای نگرانی داشت. من خاطرم هست حتی مثلا یکی از بچه‌ها بعد از این اتفاق خیلی نگران شده بود که مثلا انگار شب ادراری پیدا کردن، انگار مثلا من شب ادراری دارم، مثلا یه همچین اتفاق افتاد، ولی ادرارم خیلی چیز عجیبی بود، یه ذره نمیدونم خلاصه سفید بود، بعد صبح خوشو نمیدونم مثلا چجوریه، یعنی بچه‌شون نمیدونست، خیلی نگران شده بود که نکنه شب ادراری داره. لذا آگاهی دادن به بچه‌ها تو این زمینه خیلی مهمه، خصوصا پدران باید تو این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشن. حالا به روش‌های مختلف تو مدرسه البته بچه‌ها میگن، ولی در منزل هم یه توجه ویژه‌ای رو می‌خواد که به بچه‌ها این آمادگی رو بدیم که موجبات نگرانی براشون خیلی فراهم نشه. و حالا آموزش‌های بعدی هم نیازه، روش نظافت و خب قاعدتاً طبق آموزه های دینی و شرعی ما یکی از ملاش های بلوغ همین انزاله. لذا خب قطعا باید به بچه ها آموزش داد که بعدش غسل بهشون واجب میشه و ادامه داستان. یه اتفاقی که توی بچه ها خیلی شایعه و میفته و باید بازم بهشون اینو آموزش داد، این سفت شدن های متناوب اندام تناسلی توی بچه های سن بلوغ، به اعتبار اینکه تعادل سیستم عصبی خودکار در حال باز تنظیمه، یه وقتا این اتفاقات میفته. مثلا بچه ها خوابن، چند بار اتفاق براشون افتاده بدون انذار، یا وقتی از خواب بیدار میشن این اتفاق براشون افتاده، خیلی هم نگران میشن. توی مدرسه بچه ها خب هفتگی استخ میرفتن، یه برنامه آموزش استخ داشته، یکی از بچه ها هر هفته به یه دلیلی از زیر استخ در میره. یه روز سرما خوردم، یه روز کمرم درد میکنه، یه روز مایو نیاوردم، یه روز فلان، هرچی در میره خلاصه. طوری که خب مشکوک شده بودن که یه علتی خلاصه داره که این بچه اینجوری میکنه. خب یکی از مراحلش هم بود که خب من باید میدیدمش. اومد پیش من رو صحبت کردیم و این حرفا، و خب طول کشید صحبتمون. بعد آخرش رسیدیم به اینجا که هیچ کدوم از اینا علتش نیست واقعا که این بچه از استخ در میره. علتش اینو گفت آقا من یه مشکلی دارم، آب به تنم میخوره اندام تناسلیم سفت میشه و من خوشم نمیاد، این از زیر مایو مشخص میشه، بچه ها مسخرم میکنن، برای من استخ نمیره. گفت تو خونه همینه، حمام هم میره همینطوری میشه. خب خیلی نگران بود، یعنی احساس میکرد که مشکلی داره. یه چیز کاملا طبیعی توی سنین نوجوانی این حالت پیش میاد، تعادل دستگاه عصبی کامل برقرار نیست، تحریکات اینچنینی سردش میشه، این اتفاق میفته، آب به تنش میخوره، اتفاق میفته و با یه سری توصیه ها کاملا مشکل برطرف میشه. لذا نباید زمینه نگرانی برای بچه ها فراهم بشه. خب این هم از این مقوله که خب به نظرم میاد خیلی مهمه. تغییر دیگری که تو بچه ها انتظار داریم در سنین بلوغ، بحث افزایش قد و وزن بچه. خب یه سرعت خیلی زیادی رو در این دوره پیدا میکنه، معمولا خلاصه در 14 سالگی اوج میگیره و میگن به طور طبیعی تا 24 سالگی ادامه داره، ولی طبیعتا تا 17-18 سالگی صفحات روش بسته میشن و دیگه رشد قدی رو ما تو بچه ها نمیبینیم. ولی بعضا هستن بچه هایی که تا 18 سالگی هم بسته نمیشه صفحه رشدشون و رشد میکنه. خلاصه اوجش تو همین حدود 14 سالگی. نکته مهمش همینه که اندام ها رشدشون یکسان نیست به لحاظ زمانی. معمولا ابتدا پایین تنه رشد میکنه. پایین تنه رشد میکنه، اول پاها، بعد لگن، بعد بالا تنه. لذا بچه ها هیکلشون قناص میشه. لباس براشون میخرید، مثلا کت شلوار میخرید، کتا گریه میکنه، شلواره بهش کوتاه است. چه میدونم اصلا میبینید ظاهرشون نگاه میکنید مثلا بالاتنه کوتاه، پاهای خیلی دراز، لباسش خیلی بیریخ به تنش وای میسته. این موجبات نگرانی بچه ها رو فراهم میکنه. خصوصا بچه ها دوره بلوغ معمولا یه مقداری خود محور میشن، رو آینه زیاد وای میستن و این باعث میشه این تشویش ایجاد بشه که من خیلی بیریختم و یه مقداری اثرات سوء اعتماد به نفسشون داره. یا اینکه داره راه میره پاشون پول پارچه آب ملق میشه. این تفسیر بچه ها نیست. رشد نامتناسب باعث میشه این مقداری کنترل از دست بچه خارج بشه. راه میره پاشون هم گره میخوره. باش دراز شده دیگه. لذا باید پذیرفت از انگ زدنایی که او دست باشو لفتی، نمیدونم خلاصه کلشو نگاه کن، نمیدونم خلاصه از این چیزایی که به بچه‌ها میگیم، اینا همه‌شون میتونه روی اعتماد به نفس بچه‌ها تو این سنین تأثیر بذاره و در صورت باید مراقب این قضیه بود. بچه‌ها باید از این بابت مطمئن باشن که اختلالی تو این زمینه براشون نیست، یعنی اینو نذارید به پای اشکال. خب تغییر مهم دیگری که باز بچه‌ها تو این سنین دارن بحث کلوپ شدن صداشونه. علتش اینه که حنجره و تنفس‌های صوتی شروع می‌کنه رشد کردن، بزرگ میشه مثلا همه جای بدن اینا هم بزرگ میشن. باز هم بزرگ شدنشون نامتناسبه، برای همین بچه‌ها ابتدا صداشون خروسکی میشه، دورگه میشه صداشون و بعد از یه مدت هم برطرف میشه. بعضی وقتا دورگه شدن خانواده‌ها رو نگران می‌کنه، خصوصا وقتی طول میکشه، ولی تا 16-17 سالگی هم این وقتایی میبینیم دورگه شدن صدا باقی میمونه و هیچ اشکالی هم نداره. اگر خیلی طول کشید، یعنی معمولا میگیم خلاصه اگر که تا اواخر دبیرستان هم موند، راههایی داره، مراجعه به دکتر درمان متخصص مشاهده‌بینی اینا یه کارهایی میکنن، با یه سری راهکارهایی میتونن این حالت دورگی صدا رو برطرف بکنن. خب یکی از مهمترین تغییراتی که توی بچه‌ها در سنین بلوغ پیش میاد اینه که سلول‌های یعنی غدد چربی و غدد عرق پوست شروع میکنن به یک فعالیت خیلی زیاد. جالبه توی بچه ها، یعنی قبل از بلوغ اصلا غدد چربی پوست فعال نیست. پوست بچه ها هیچ وقت چرب نمیشه مثل ما، این بخاطر اینکه غدد چربی اصلا تو بچه هایش فعالیت نداره، عرق فعالیت داره، چربی فعالیت نداره. وقتی که فرایند بلوغ شروع میشه این غدد چربی شروع میکنن به فعالیت کردن. ابتداش هم ممکنه فعالیتشون تحت تنظیم نباشه، لذا زیاد ترشح میشن. پوست بچه ها تو دوره بلوغ ممکنه یه مقدار زیاد چرب بشه. این به اعتبار ترشح هورمون تستوسترون عرق هم شروع میکنه به فعالیت زیاد، بعد عرق هم فعالیت زیادی میکنن. همه اینا منجر میشه که آدم احساس کنه بچه ها، نوجوانان بدنشون انگار یه بوی میگیره، یه بوی عرق زننده ای رو همیشه تن اینا میده. خب اولا اینکه طبیعیه، باید باشه، هیچ اختلالی در اینجا مطرح نیست. با یه سری راهکارها باید فقط باید مواظب باشیم نظافت بچه ها رعایت بشه، این بوی خاصی که بدنشون میگیره عامل این نشه که در گروه همسالان انگشت نما بشه. مأموریت ما اینه، این کار نباید اتفاق بیفته. وگرنه این که چه میدونم شما دنبال دوا درمون بگردید که عرقش کم بشه، چربیش کم بشه، نمیدونم از این حرفا، هیچ کدومش نیازی نیست. لذا از این بابت باید آموزش به بچه ها هم بدیم که حالا در ادامه من خدمت شما هستم. به اعتبار فعال شدن غدد چربی یه اتفاق دیگه هم میفته. و اونم همین جوش جوانیه. بعضی جاها که غدد چربی شروع می‌کنن فعالیت کردن، مجرای خروج چربی بسته است. این چربی تولید میشه اما از غده خارج نمیشه، باعث میشه که چربی در قالب یک جوش روی پوست بدن خودشو نشون بده. خب به اینا میگیم جوش جوانی. یه مقداری ترشح هورمون تستوسترون درش نقش داره، به خاطر اینکه تستوسترون داره فعالش میکنه. لذا میبینیم اونایی که خلاصه تستوسترون خارجی هم وارد بدنشون میکنن، مثل آمپولا و اینا، یکی از نشانه هاش همین جوش های کیستیکیه که تو بدنشون پیدا میشه. نکتهش اینه که این جوش ها رو نباید کاری داشت، انگولک کردن و این حرفا باعث میشه عفونی بشن، جاش بمونه. بچه ها رو باید عادت بدیم کاری بهشون نداشته باشن، نه بکنن، نه باش غربرن، هیچ کاری نکنن، خود این جوش ها برطرف میشن و از بین میرن. اگر هم چرکی شدن یا جوششون سرسیاه شد که یک نشانه عفونی شدنشونه، اینا باید مراجعه کنن به پزشک، درمان های موضعی بگیرن. تغییر دیگری که باز در این سنین خیلی مشاهده میشه وزنگیری بچه هاست. بچه ها توی سن بلوغ وزنشون زیاد میشه اما به خاطر چاقی نیست. این یادمون باشه، این نکته بسیار مهمی است. این که بچه ها در دوره بلوغ وزنشون زیاد بشه معناش این نیست که چاق شدن و معناش این نیستش که باید رژیم بگیرن که لاغر بشن. هر گونه رژیم برای بچه های سن بلوغ باید خیلی خیلی کنترل شده باشه و به جا باشه، چون خیلی وقتا اصلا افزایش وزنشون به خاطر اینه که دارن استخون و عضله میسازن، ربطی به چربی نداره. لذا خیلی باید مراقب باشیم که بچه ها وزنشون زیاده ولی احساس میکنیم همینجوری نگاهشون میکنیم خیلی چاق نشونن، شکم در نمیاره، درسته؟ این از این بابت خیلی مهمه. ولی خب ممکنه بچه‌ای در دوره بلوغ چاق هم بشود، اینم طبیعیه، به اعتبار تغییرات هورمونی تو بدنش ممکنه بچه‌ای، پسر بچه‌ای دوره بلوغش خیلی چاق بشه. نکته مهم اینجاست که چاقی‌های دوره بلوغ عمدتاً نیازی به رژیم و از این حرفا و محدودیت غذایی ندارن، چون معمولاً دوره بلوغ تیبش تمام بشه معمولاً چاقی هم از بین میره. این چاقی به خاطر عدم تناسب و تعادل هورمونیه. دوره بلوغ طی بشه معمولاً چاقی از بین میره، خصوصا تو اونایی که زمینه چاقی تو کودکی نداشتن. حالا اگر یه بچه قبلا چاق بوده ممکنه چاقی بلوغش هم بمونه، ولی معمولاً بچه‌هایی که قبلا اندام متناسب داشتن دوره بلوغ چاق میشن، بعدش چاقیشون برطرف میشه، لذا جای نگرانی نیست. بازم یکی از زمینه‌های استرس و نگرانی بچه‌ها تو دوره بلوغ، وقتی بچه‌ها مراجعه می‌کنن احساس می‌کنن که سینه‌شون صفر شده، مثلا همونجوری که دست می‌زنه احساس می‌کنه صفر شده، یه ذره هم درد می‌کنه. با نگرانی ممکنه بیاد پیش شما یا پیش چه می‌دونم معلم و اینا، خیلی نگران و میگه که من احساس می‌کنم صفر شده، نکنه سرطان، نکنه چیه. کاملا باید اطمینان خاطر به بچه‌ها داد که هیچ اشکالی نداره. اینم جزء یکی از فرایندهای طبیعی دوره بلوغ بچه‌هاست. معمولا یه برآمدگی ایجاد میشه، یه ذره سفتی ایجاد میشه، بعدش هم برطرف میشه. هیچ جای نگرانی هم نیست. فقط یه موقعی باید نگران شد، یعنی نیاز به مراجعه داره و اونم که ترشح داشته باشه. اگر این برآمدگی سینه یا پستان آقا پسرها همراه با ترشحی باشه، اون وقت نیاز داره که حتما پیگیری اتفاق بیفته. اگه نه همینجوری باش کاری نداشته باشه، معمولا دو سه هفته هست خودش برطرف میشه. از کجا به این باور رسیدن اومد؟ میگم من خودم حالا نمیدونم از کجا به این باور رسیدم، ولی خب باور غلطیه. یعنی واقعا حالا انشالله یه دوستان ما در مجموعه مدرسه قطعا حواسشون هست به آموزش که بچه‌ها میدن، اینا از اون مواردی که باید تذکر داده بشه دیگه، چون بالاخره حالا بهش میرسیم. یکی از مهمترین نیازهای غذایی بچه‌ها دوره غروب کلسیم و شیر. خب من اگه دارم تون تون میگم، اگر سوالی دارید بفرمایید، من سرعتم رو متناسب با توجه شما تنظیم میکنم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید وسط بحث. خب یکی از مهمترین نکات قابل توجه در دوره بلوغ بچه‌ها بحث تغذیه است. علتش هم روشنه کاملا. فرایندهای بلوغ فرایندهای انرژی خواهن، همشون انرژی میخوان، و اینکه بلوغ که متناسب و همزمان با ساخت و ساز بدنه نیاز به ملات هم داره، این ملات هم از تغذیه حاصل میشه. لذا تغذیه بچه‌ها دوره بلوغ به لحاظ تأمین ماده و انرژی خیلی مهمه. نکته مهم بعدی که در تغذیه باید حواسمون بهش باشه اینه که بسیاری از رفتارهای غذایی هم تو این دوره شه. بچه‌ها در این سنین اولا تحت تأثیر فشار گروه همسالان، بچه‌ها دوستای دوروبر، و همین که حس استقلال طلبی که دارن. شما به نوجوان میگید ماست سفیده، میگه چرا؟ باید داشت اثبات کنیم. خیلی وقتا میگه نه سیاه، شما بی خود میگه. این علتش صرف مخالفت با شما نیست، صرف اینه که میخواد بگه من یه مستقل هم، من شخصیت مستقل دارم. لذا بعضی از رفتارهای ناظر به سلامت بچه‌ها تو این دوره ممکنه منشأش همین نباشه. خیلی از اونایی که رو به سیگار میارن شروعش از دوره بلوغه، هم دوره گذار بلوغ، فقط هم علتش بوده که میخواسته بگه که من مستقلم، خانواده کنار من نه جلوی من، من مستقلم. برای همین یکی از نمادهایی که نشون بده که مستقله و خودش عمل میکنه و تصمیم میگیره که سیگار بکشه، و میبینیم که بعدش خلاصه تبعات رفتاری خیلی شدیدتر و اعتیاد و از این هم. تغذیه هم یکی از اون زمینه هاست. این نیازهای تغذیه یه طرف، بحث رفتارهای تغذیه‌ای هم یه طرف. باید خیلی حواسمون باشه رفتارهایی که در دوره بلوغ شروع میشن و شکل میگیرن تغییرشون بعدن خیلی خیلی مشکله. این خلاصه داستان. خب معمولا بچه‌ها نیاز به انرژیشون در دوره بلوغ زیاد میشه. من جلسه پیش گفتم چیز حدود 2300 400 کالری، ولی وقتی بلوغ شروع میشه 300 400 تا میره روش. حدود 2800 کالری بچه‌ها نیاز دارن. و از گروه‌های مختلف هم باید بهشون غذا برسه. هر کدومشون کار خاص خودشون دارن، غذاهای مختلف. تذکر تغذیه‌مون در ادامه ان شاءالله خواهد. خب یه ذره در مورد تغییرات خلقی بچه‌ها در دوره بلوغ من نکاتی رو بگم. عمدتاً هم ناظر به رفتارهای بچه‌هاست. رفتارهای نوجوان در این دوره متأثر از چند تا مؤلف است. یکی از مهمترینش رو گفتیم، چیه؟ گروه همسالان. یکی دیگه از مهمترین زمینه‌سازهای رفتاری بچه‌ها تغییرات جسمانی بچه‌هاست. همون که گفتم رشد مغز، رشد عضله، کاهش نیاز به خواب و و و همه اینا که در کنار هم دیگه انگار قرار گرفتن که یک سری رفتارهای مردانه رو در بچه شکل بدن. یعنی یه بستر جسمانی فراهم بشه که رفتارهای مردانه از بچه ظاهر بشه. پس یکی از شکل دهنده های رفتاره. شکل دهنده دیگر رفتار خانواده است. درسته و رسانه، همه اینها خصوصا تو این دوران، چون خیلی دوره ایه که عرض کردم بچه‌ها خیلی دیگه شما رو به عنوان تنها عامل و تنها ناهی قبول ندارن. گروه‌های دیگر برای بچه‌ها خیلی نقش، رسانه خیلی نقشش برجسته است توی تنین نوجوانی بچه‌ها. یه سری تغییرات خلقی هم به خاطر تغییرات هورمونی بچه‌هاست. هورمون‌ها که تغییرات می‌کنن بالا پایین می‌شن، یه سری رفتارها رو تو بچه‌ها شکل میدن. حالا مثالش رو خدمت شما عرض می‌کنم. مثلا یکی از مهم‌ترین تغییراتی که بچه‌ها تو این سنین دارن اینه که خیلی زود سر می‌رن، عصبانی می‌شن. خیلی رفتارهای پرخاش تو این سنین خیلی آدم زیاد می‌بینه. درگیری‌های بچه‌ها با رفیقاشون توی اوائل دوره نوجوانی خیلی زیاده. تو مدرسه با هم دعواشون میشه، دعوای جدی ها، نه دعوای بچه دونه، ولی خب خیلی زودم از سر حرفش کوتاه میاد. و همین آدم یه تلاطمی رو انگار در خلق این بچه احساس میکنه. یه روز عصبانیه، یه روز خیلی شاده، یه روز چه میدونم داره گریه میکنه. یک تلاطم و تغییرات سریعی رو در رفتارشون هم میبینه. اینو باید پذیرفت، باید پذیرفت که نوجوان این حالت رو داره. یه وقتی خیلی خشن و نامهربان و گستاخ و بی‌ادب، عصرش می‌بینید که خیلی باهاتون صمیمیه، خیلی شما رو دوست داره، خیلی اظهار ارادت به شما میکنه. یه نکته خیلی مهم اینه که عرض کردم خدمت شما، بچه‌ها تو این سنین شروع میکنن دوباره به خودمحوری. خودمحوری ما در دو تا زمان در دوره رشد بچه‌ها می‌بینیم. یکیش از حدود 3-4 سالگی شروع میشه تا 6-7 سالگی بچه‌ها خودمحورن. یعنی فکر میکنم فقط خودشونم، همه چیز رو با خودش میسنجه. یکی هم دوره بلوغ بچه هاست، ولی خودمحوری بچه ها در دوره بلوغ اینه که یه مقداری خیلی توجهشون به خودشون جلبه، دوست داره مثلا قشنگ باشه، دوست داره هیکلش هیکل میزونی باشه، دوست داره که مورد محبت قرار بگیره. این ذات دوره نوجوانی است، معنای بدی هم نداره. لذا مثلا بچه‌ها تو این زمینه خیلی جلو آینه میرن وای میسن، خیلی به ظاهر خودشون میرسن. ممکنه که مثلا ببینید که هی یه روز موهاشو سشوار میکشه، از این ور میریزه یا از اون وری میریزه، یه بار اصلا سشوار نمیکشه، یه بار میره موهاشو از ته میزنه. اینا همش به دنبال اینه که یه خلاصه کسب محبوبیت جلب توجهی رو بکنن. این خصوصیت دوره نوجوانی بچه هاست. خودشو فکر میکنه که همه چیز میدونه، به همه چیز انتقاد داره، انتقاد کسی رو گوش نمیده. اینم باز یکی از ویژگی های خلقی این دورانه. حس استقلال طلبی بچه ها تو این دوره خیلی برجسته است. مستقل بودن، شما میرید مهمونی دوست نداره بیاد، شما یه غذایی میخوری میگه من اینو نمیخورم، سر سفره نمیام، نمیدونم شما صبح میگی مثلا زود پاشو، میبینی مثلا تا لنگ زور میخوابه، از سرویس شام میمونه، هر کدوم از اینا زمینش مشترکه، همش یه جورایی بحث استقلال طلبیه، وگرنه بحث خصومت و دشمنی و درگیر شدن و خانواده نیست. اگر بستر استقلال براشون فراهم کنیم و یک جایگزینی براشون فراهم کنیم از بحث استقلال، این مشکلات براشون اینجا نمیشه. در حتی خودمون هم خیلی هنره، حالا ان شاءالله ادامهش خدمتتون عرض کنم. برداشت گروه همسالان به نسبت نوجوان برای بچه‌ها خیلی مهمه. دوست دارن قهرمان گروه همسالاشون باشه. لذا هر عاملی که در این زمینه جلوشون رو بگیره براشون خیلی سنگین تموم میشه. دوست داره که از طرف گروه همسالان همیشه مورد توجه باشه. لذا خیلی از رفتارهاش رو طوری تنظیم میکنه که گروه همسال بپذیره و بپسنده، و این خیلی خطرناکه، چون زمینه خیلی از رفتارهای سوء مصرف مواد هم همینه. برای همرنگ شدن و پذیرش از طرف گروه همسالان بچه‌ها رو این زمینه خیلی پیش میره. بچه‌ها تو این سنین خلاصه گوشه‌گیر میشن، احساس دلتنگی و خستگی و از این حرفا رو خیلی وقتا این تجربه رو شاید شماها داشته باشید با بچه هاتون، شاید خودتون هم داشته باشید. آدم تو این دوره یه وقتا یکی دو بچه هم احتمالا میگه، متن ادبی هم مینویسه. در دوره نوجوانی اتفاق برای بچه ها خیلی میافته، ولی معناش این نیستش که بچه ما شاعر شده ها، نمیدونم دیوانش رو بخواییم چاپ بکنیم از این حرفا. این خصوصیت دوره نوجوانیه، یعنی به نوعی تظاهر بحث هم استقلال، هم جلب توجه، هم پذیرش از گروه همسال و این داستان هاست. خب این هم یه سری تغییرات خلقی. بریم من در مورد بحث سلامت چند تا تذکر خدمت شما بدم. من تا یادم نرفته تذکر حالا همینجور تو پرانتزی خدمت دوستان بدم. این جزواتی که خدمت شما هست ادبیاتش خیلی مناسب بچه ها نیست. بذار تا حد امکان سعی کنید اینو همینجوری در دسترس بچه ها قرار ندید. یه چیزایی رو یعنی ما اینا رو بچه ها که میگیم بعضی جاهاش رو ادبیاتش رو عوض میکنه. شاید به این شفافی خیلی جاهاش لازم نباشه بدونن، ولی لااقل با یه بیان دیگری باید براشون مطرح بشه. لذا اگر که مقدور باشه تا حد امکان سعی کنید بچه‌ها مستقیم با این متن برخورد نکنن، چون ممکنه برداشتایی که میکنن بعداً براشون خطراتی رو داشته باشه. چند تا توصیه از جنس تغذیه من خدمت شما عرض بکنم. بحث پروتئین رو خب قبلا جلسه گذشته صحبت کردیم که بسیار مهمه، منابعش هم خدمت شما عرض کردم. یه نکته مهمی که تو این زمینه باید خدمتتون عرض بشه اینه که مرغایی که تهیه میشه و کشتارگاه ها و این حرف ها میدونید دیگه، این مرغا رو معمولا به زور هورمون رشدشون رو تأمین میکنن. این هورمون های جنسی از جمله تستوسترون و استروژن، البته خب اینا وقتی تبدیل میشن به هم دیگه، اینا از جنس چربی هن، این ساختار مولکولیشون چربیه. لذا در جاهایی از بدن مرغ که چربه اینا تجمع پیدا میکنن. یکی از مهمترین جاها کجاست؟ پوست مرغ. بنابراین بهتره برای بچه ها کلن وقتی شما مرغ تهیه میکنید پوستشو بکنید. پوست مرغ میتونه محل تجمع هورمون باشه. بچه هایی که بلوغشون شروع نشده ممکنه به خاطر این قضیه بلوغشون زود شروع بشه. بچه هایی هم که فرایند بلوغشون میکردن ممکنه هورمون های خارجی از منابع خارجی روند بلوغشون رو تغییراتی درش ایجاد کنه. لذا مرغ رو حتما پوستشو بکنید. کجا تزریق میکنن هورمونو؟ کجا؟ یکی زیر باله، دیگه گردن هم هست. لذا بال و باز بچه ها بهتره کمتر بخورن، گردن هم بهتره که کمتر بخورن. توی بحث مرغ این مهمه. یه منشأ خارجی دیگه برای هورمون داریم که ممکنه پسرها باهاش برخورد داشته باشن. اگه گفتیم پودرایی که بعضن توی این باشگاه های بدنسازی مصرف میکنن به عنوان حالا عضله آور و نمونه از این حرفا، اینا بعضن ممکنه ترکیبات هورمونی توشون باشه، به عنوان مکمل های ورزشکاری استفاده میشه. رضا توصیه اینه که بچه ها توی این سنین سراغ این چیزا نرن، ولی تو جمع هاشون خیلی حرف اینا هست. نمیدونم شما خیلی شاید با نوجما سر کار نداشته باشین، ولی تو جمع بچه ها وقتی وارد میشید از این حرفا خیلی میزنن به هم، خصوصا اونایی که باشگاه بروهن تو این زمینه صحبت زیاد میکنن و بعضا ممکنه در معرض تعارف هم باشن، ولی خبر از باشگاه ممکنه بهشون یه رشحاتی برسه، وقتی حواس این چیزا هم بکنن خیلی مناسب نیست. اولا این رفتار کلا خوب نیست، ثانیاً برای بلوغ هم که به شما توصیه نمیشه، چون هر گونه هورمون از منابع خارجی میتونه روند تغییرات بلوغ رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بحث ویتامین ها و املاح معدنی که بچه‌ها نیاز دارن معمولاً با مصرف میوه و سبزی تأمین میشه. خیلی خانواده ها از مکمل ها سوال میکنن، بچه‌ها نیازی به مکمل ندارن. اگر بچه خوب غذا میخوره بعد غذایی نمیکنه، میوه هم در حد معمولش میخوره، معمولاً در معرض کمبود ویتامین نیستن. لذا دنبال مکمل اینا خیلی نباشی، مکمل به بچه‌ها خیلی کمک نمیکنه. بله زینک هم همینطور، زینک بنابرای که بچه ها گوشت قرمز منظم میخورن زینکشون هم تأمین میشه. مثلا روزانه لبنیات و شیر برای بچه ها خیلی خیلی کمک کننده است. من این تذکر رو نمیدونم جلسه گذاشته یا گفتم یا خاطرم نیست که شاید پررنگش نکردم، اینه که اون شیری که به بچه ها میگیم بخورن برای کلسیوم چند تا خصوصیت داره. اولا باید کم چرب باشه، شیر باید زیر 3% چربی باشه، وگرنه چربی زیاد جلوی جذب کلسیم شیر رو میگیره. این خیلی برای خانم‌ها مهمه، خانم‌ها چون در معرض پوکی استخوان هستن شیری که میخورن باید براشون منابع کلسیم داشته باشه. شیر پرچرب خیلی خوشمزه است ولی برای جذب کلسیم مناسب نیست. اینو برای بچه‌هام تاکید کنم. شیر کاکائو، شیر قهوه و ترکیبات گیاهی که به شیر اضافه میشه، شیر هویج، فرضاً شیر موز، تمام اینها جذب کلسیم شیر رو تا حد زیادی کم می‌کنه. لذا اون شیری که ما میگیم بچه‌ها بخورن برای تأمین کلسیم باید شیر خالص و کم چرب یا نیم چرب، زیر 3% چربی باید داشته باشه. این قاعده در مورد ماست هم صادقه، یعنی ماست رو هم اگر می‌خوایم بخوریم باید ماست نیم چرب یا کم چرب باشه، بالای 3%ش جذب کلسیمش خیلی زیاد نیست. افزودنی که اضافه میکنید بله، مثلا شما وقتی که حالا چه میدونم، البته وقتی نعنا و اینا بهش اضافه میکنید اونقدی زیاد نیست که جذب کلسیمش رو کاملا مختل بکنه. مربا به ماست من تا حالا نشیدم، ولی اون بنیانهای اگزالات و اینایی که جلوی جذب کلسیم میگیره نمیدونم تو مربا باشه یا نه، غالبا باید باشه. مثلا مربا سیب ترکیبات سیب رو داره دیگه، ماست میوه هم جذب کلسیم رو به اعتبار خیلی کامل نیست، به اندازه ماست خالص کامل نیست. ببینید هر چیز این سریال هم ترکیباتشون ترکیبات گیاهیه، اینا که شما به شیر اضافه میکنید یعنی اینا با کلسیم باند میشن، ترکیبات غیر محلول درست میکنن و اینا انگار که کلسیم از جلوی جذب روده دور میکنن. باز اشتباه نشه ها، من یه نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. یه وقت بچه‌ها به عنوان نوشیدنی سالم بهشون شیر کاکائو میدیم، این اشکال نداره، یعنی در مقابل مثلا دلستر اگه بچه‌ها شیر کاکائو بخورن شما باید بذارید رو سرتون این بچه رو که به جای دلستر شیر کاکائو انتخاب کنین، خیلی عالیه. ولی اگر میخوایم به اعتبار تأمین کلسیم بین شیر و شیر کاکائو یکیش انتخاب کنیم، شیر رو انتخاب کنیم. اینا به نسبت هم دیگه حتما نگاهشون بکنید. صبحانه رو جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم، میان بدارم که قبلا خدمت شما گفتم. خب یکی از مهمترین نکاتی که برای نوجوانان مهم است و باید مورد توجه قرار بگیره منابع انرژی مازاد بچه هاست. اون 2700 کالری انرژی که ما بچه ها گفتیم چند تا نکته توشه. این که انرژی زیادی رو بچه ها خصوصا در دوره بلوغ میبینیم که تو بدن کارهای دیگه میکنه. مثلا شما فرض کنید که بحث چربی سازی و فعالیت غدد چربی یک رابطه با میزان دریافتی انرژی داره، برای همینه که مثلا میگن که شنیدید میگن مثلا خرما نخور جوش میزنی یا چنان فلان چیز نخور جوش میزنی، این خرماه نیست که این کارو میکنه، مازاد انرژیه. یعنی اون مازاد انرژی از هر مجرای تامین بشود میتونه در حد نتیجهش این باشه که مثلا جوش جوانی زیاد ایجاد بشه. یا به لحاظ مسائل رفتاری و تربیتی هم این نکته خیلی مهمه که اگر زمینه تولید و دریافت انرژی زیاد بشه مثلا زمینه‌های تحریکی هم برای بچه‌ها بیشتر فراهمه. اینم باز نکته مهمی است. لذا اون موادی که صرفاً برای بچه‌ها انرژی زایی دارن مثل چیپس و پفک و نوشابه گازدار و اینا که قند ساده دارن خیلی زیاد، یهو می‌بینیم بچه‌ها 4000 کالری انرژی دارن دریافت می‌کنن، ترجیحاً باید از دسترس بچه ها دور نگه داشت. تنظیم دریافتی انرژی توی بچه ها خصوصا در نوجوانی خیلی خیلی نقش داره، خصوصا در آرامش روانی بچه ها بسیار نقش بارزی داره. بحث افزودنی ها، حالا افزودنی ها این که میگن آقا مثلا بچه ها فلفل کمتر بخورن، افزودنی ها با چاشنی غذا کمتر بخورن، دو تا بحث وجود داره. یکی حالا زمینه های طب سنتیه که میگن اینا طبع و گرم میکنه، برای نوجوان مناسب نیست، همه این حرفا رو میدانی. در بحث های بروزتر هم این قضیه خیلی بی‌ربط نیست، چون این ترکیبات بعضن میتونن در بدن باعث تحریک سیستم اعصاب خودکار ما بشن. مثلا شما فلفل میخورید اصلا گرمتون میشه، انگار عرق میکنید. خب این به خاطر اینه که اون ترکیباتی که در فلفل وجود داره تو بدن میتونه نقش از این مدیاتورهای سیستم عصبی رو ایفا بکنه. خب تو بچه‌ها قطعا میتونن تاثیراتی رو بذارن، لذا توصیه میشه که حتی مقدور از این مواد برای بچه‌ها ما کمتر استفاده کنیم. افزودنی‌های خصوصا محرک برای بچه‌ها کمتر استفاده بشه. حالا تو طب سنتی میگن طبع سرد و گرم، یه ذره حالا طب روز اینجوری مطرحش می‌کنه این قضیه. ببخشید
بلوغ
نمیفهمم یعنی چی که بلوغ طبعش چیه، ولی بچه‌ها در دوره بلوغ حالا طب سنتی توصیه‌اش اینه که باید یعنی باید موادی رو بدیم که طبع بچه‌ها سردتر بشه، خنک‌تر بشه. حالا اینکه درسته یا غلطش کاری نداریم، ما طب سنتی این توصیه رو معمولا داره. حالا ما تو طب کلاسیک دیگه طبایع رو به این شکل قبول نداریم، ولی یه شواهدی هم داریم که خیلی حرف طب سنتی بیراه هم نیست. بحث مصرف مایعات توی نوجوانان خیلی خیلی مهمه. علتش هم اینه، متابولیسم یا سوخت و ساز پروتئین توی نوجوانی خیلی زیاده. پروتئین ها در دوره نوجوانی خیلی در حال خلاصه فرایند سوخت و ساز هستن و این خیلی اتفاق میفته. مواد دفعی حاصل از سوخت و ساز پروتئین هم خیلی مهمه. چه مواد دفعی رو ایجاد میکنه؟ ترکیبات نیتروژندار مثل اوره. حالا اینکه مثلا اگر شما کربوهیدرات تو بدنتون بسوزونید اوره تولید نمیشه، اما وقتی پروتئین تو بدن سوخته میشه ماده دفعیش میشه پروتئین، میشه اوره. اوره ماده سمی برای بدن ماست، برای همین باید به سرعت از بدن دفع بشه، تو بدن نباید جمع بشه. برای دفعش از بدن باید در آب حل بشه و دفع بشه، راه دفعی دیگری نداره. لذا سیستم های کنترلی بدن میان کنترل میکنن که اوره در بدن تجمع پیدا نکنه. راه دفعش هم از راه ادراره، مایعات و ادرار. لذا وقتی بچه‌ها سوخت و ساز پروتئینشون زیاد میشه، قاعدتاً باید مایع زیادی هم دریافت بکنن که اوره حاصل از سوخت و ساز پروتئین دفع بشه. وقتی بچه‌ها به طور عادتی آب نخورن، بدن میاد از منابع مایع بدن صرف میکنه، آب از بافتا میکشه تا اینکه اوره از بدن دفع بشه. لذا بدن در یک وضعیت کم آبی قرار میگیره. وضعیت کم آبی یعنی چی؟ یعنی اینکه بدن وقتی که مثلا 3-4% وزنش رو از دست میده به خاطر کم آبی، میشه خستگی، میشه خواب‌آلودگی، میشه رخوت، میشه کم حوصلگی، عدم تمرکز، زیادتر هم میشه به حدود 10% میشه کما. لذا حتما توصیه میکنیم بچه‌ها در این دوره چون به اعتبار بلوغ سوخت و ساز پروتئین درشون خیلی شدیده، حتما باید دریافت مایعاتشون زیاد بشه. روزی 7-8 لیوان باید آب رو بخورن و این خیلی میتونه کمکشون کنه که این خصوصیات رخوت و خستگی دوران بلوغ درشون خیلی خیلی کم بشه، چون حتما با این قضیه برخورد بشه. بچه‌های دوره بلوغ یه مقداری رخوت درشون زیاده، سنگین میشن، سخت از جاشون پا میشن. خلاصه یکی از علتاش همینه. کتون ماده دفعی حاصل از پروتئین نیست. وقتی قندها در مسیری غیر از مسیر طبیعی خودشون میرن تو سوخت و ساز، ماده حاصلشون میشه کتون یا استون، اون اتفاقی در دیابتی ها میفته، دفعی پروتئین نیست. خب یکی از مهمترین توصیه هایی که ما به خانواده ها و به مدارس میکنیم برای بحث بلوغ، ساماندهی ورزش تو این دوره است. بسیار بسیار راهکار مناسبیه برای کنترل تکانه های رفتاری و روانی بچه ها، و همچنین برای رشد بچه ها خیلی مهمه، چون اون کم اکسیژنی که بچه ها در طول دوره ورزش پیدا میکنن تحریک کننده هورمون رشد بچه ها هست، لذا رشدشون خیلی قوی تر میشه. ورزش یک فضایی رو فراهم میکنه، جایگزینی فراهم میکنه که بچه ها اون رفتارهای پرخاش و گوشه‌گیریشون کاملا با این جایگزین برطرف بشه. حس تظاهر به گروه همسال، خودنمایی، خودشیفتگی، جذب در گروه همسال، همش تو ورزش به نوعی پا قابلیت پیاده سازی داره. همین خیلی خیلی ابزار مناسبی است. وقتی که بچه‌ها سریع رشد می‌کنن ممکنه که مثلا یه بچه‌ای خیلی زود قدش بلند میشه، عضلات هنوز اونقدی رشد نکردن و قوی نشدن. لذا بچه‌ها معمولاً در دوره بلوغ می‌بینید که افتادگی شونه پیدا می‌کنن، بوز می‌کنن. این طبیعیه در دوره بلوغ، چون عضلات هم پای رشد استخوان قدرت پیدا نمی‌کنن. خب ورزش چه کاری می‌کنه که اتفاق نیفته؟ ناهنجاری‌های قامتی با ورزش بسیار بسیار خوب کنترل میشه. اون انرژی زیادی که گفتم بچه‌ها ممکن در طول روز دریافت بکنن و براشون خطر ایجاد بکنه، در دوره بلوغ با ورزش کاملاً می‌تونه مرتفع بشه. ورزش همون انرژی‌ها رو می‌سوزونه. لذا یک آرامش روانی و رفتاری رو در بچه‌ها ایجاد می‌کنه. باز هم یه موضوع دیگری که در دوره نوجوانی خیلی مهمه، بحث خواب بچه‌هاست. در دوره بلوغ هر دو الگوی تغییر خوابو داریم، یعنی هم بچه‌ها کم خواب میشن بعضیاشون، هم ممکنه پرخواب بشن، جفتش هم هست. بعضی از بچه‌ها هستن، من اختصاصا این دوره 3-4 ساله رو میگم، وگرنه بعد از بلوغ طبیعتا خواب کمتر اصلا نیاز بدن ماست، ولی به اعتبار تغییرات هورمونی این چند ساله ممکنه بعضی بچه‌ها برن به سمتی که خوابشون زیاد بشه، بعضی بچه‌ها عمدتا خوابشون کم میشه. نکته مهمی که باید توجه داشت میزان خواب نیست، بلکه نظم خوابه که حتما باید تحت کنترل باشه. خصوصا بچه‌ها نوجوان که میشن، خب یه مقداری هم بحث استقلال و این حرفا، میره تو اتاقش یه شب ساعت 2 میخوابه، یه شب 8 شب میخوابه، یه روز 11 شب میخوابه. هر روز میبینید که الگوی خوابش به هم میریزه. این به هم ریختگی الگوی خواب برای بچه‌ها بسیار مضره. یکی از مهمترین ضررهاش اینه که رشد بچه‌ها رو مختل، چون هورمون رشد یکی از جاهایی که ترشح میشه دوره خواب بچه‌هاست، یه دوره خاصی از خوابه. وقتی اون دوره مختل بشه هورمون رشد هم ترشح نمیشه. بچه‌هایی که خوابشون مختله معمولا رشدشون هم مختل میشه. لذا بحث نظم خواب برای بچه‌ها خیلی مهمه. یک نکته دوم این که بچه‌ها رو تو این سنین با هم مقایسه نباید کرد به لحاظ خواب. این برای مربیان هم خیلی مهمه. مثلا جدول برنامه خواب از بچه‌ها می‌گیرن، بعد با هم مقایسه می‌کنیم، میگیم آقا این بچه مثلا رفیقت داره روزی 4 ساعت 5 ساعت می‌خوابه، داره درس می‌خونه تو روزی 8 ساعت می‌خوابی، این خیلی زیاده، باید کمش بکنی. این اصلا معنی نداره. هر کسی الگوی خوابش متناسب خودش و با شرایط خودشه. اون چیزی که ماها باید پایش بکنیم به عنوان مربی یا به عنوان خانواده اینه که نظم خواب بچه باید رعایت بشه. من اگر در دفترچه ببینم یه روز مثلا میزان خواب 4 ساعته، یه روز 8 ساعته، یه روز 5 ساعته، میگم این خیلی اشتباهه. ولی اگر یه بچه مدام روزی 8 ساعت داره میخوابه، هیچ اشکالی هم نداره. دارین میگه مثلا میگن انیشتن هم روزی 10 ساعت میخوابیده، تو خاطرات هست. ناپلئون هم میگن اتفاقا روزی 12 ساعت میخوابیده. بعد خیلی از مسائل مشکل دوره حکومت داریش هم میگفتن خلاصه هم که از خواب پامیشه تو رخت خوابش یه 40 دقیقه نیم ساعتی میشینه فکر میکنه، خیلی از مسائل هم موقع حل میکنه. حالا این در خاطرات از اون برام هست. مثلا میگن مرحوم شهید چمران مثلا شبانه روز 3 ساعت بیشتر نمیخوابیده. یا در خاطرات دکتر حسابی هم بازی همچین شواهدی رو ذکر کردن. لذا میزان خواب مهم نیست، نظم خواب بسیار بسیار ارزشش بیشتر. ببینید حالا من وارد بحث خواب نشدم، ما خوابمون دو مرحله است. یعنی وقتی شما وارد خواب که میشید، مرحله اولی که حدود 40 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه میگن خواب بدون حرکت چشم. مرحله بعدی خواب که عمده خواب و 4-5 ساعت طول میکشه مرحله دومه، که توی مرحله دوم هورمون رشد ترشح میشه. بچه‌هایی که کوتاه میخوابن مثلا خوابشون مختل دیگه، وارد مرحله دوم نمیشن، اونا ترشح هورمون رشدشون مختل میشه. اگر وارد اون مرحله خواب بشه و منور شده شما بشه، ولی روزی 15-16 ساعت خوابیدن خیلی خوب نیست. حالا اگر الگوی ثابته خیلی کارش نشته باشیم، اگر عملکردش مختل نیست، یعنی یه وقت ببینید الگو ثابته مثلا روزی 15 ساعته، از اون ببینید که مثلا خب فاصله معنیداری با بقیه بچه ها تو درس داره، یعنی عملکرد به نوعی مختل شده، اون نیاز پیگیری داره. ایدئال اینه که این اتفاق نیفته. من جای شما باشم کاری که خودم میکردم و توصیه میکنم، روزی که میاد خونه مثلا از ورزش میاد خسته است میخواد بخوابه، من بهش میگم درس نخون، بشین تلویزیون نگاه کن، نم کاراتو بکن، ولی سر ساعت خودت بخواب. نمیذارم بخواب. نه خواب عصر خوبه باشه. اولا خواب عصر دو تا شرط داره. یک، بیشتر از یک ساعت، حالا بعضی میگن 40 دقیقه، حالا بگیم یک ساعت، بیشتر از یک ساعت نباید طول بکشه. یعنی خواب عصر 2 3 ساعت به هیچ عنوان خوب نیست، چون اولا خواب شب رو مختل میکنه، ثانیا وارد اون مرحله دوم خواب میشه که نباید بشه. دو اینکه معمولا بعد از ساعت 5 بعد از ظهر خواب ظهر دیگه معنی نداره، چون خواب شب رو مختل میکنه. با این دو تا شرط اگر شرایط فراهم باشه خواب ظهر خیلی هم خوبه. اصلا خدمت شما ایدئال اینه که منظم باشه. حالا هر چقدر شما به این ایدئال نزدیک بشید خیلی عالیه. این خلاصه توصیه‌اش. چند تا تذکر بدم خدمت شما. بحث بهداشت فردی که عمدتاً ان شاءالله پدران بیشتر باید زحمت اینا رو به برای آموزشش بکشن. یکی این که موهای زائد بدن رو بچه‌ها باید خلاصه برطرف کنن. حالا مدل‌های مختلف شیو ممکنه، از این کرم‌های موبر ممکنه، همه اینا مقدوره. آموزش داری برای بچه ها خیلی خیلی مهمه. بعضی از بچه ها اینا رو آموزش نمیبینن، بعد مثلا تو شیف دچار مشکل میشن، خود اون زمینه بروز و عفونت میشه و بعد دنبال کارش خیلی داستان داره. لذا باید بچه ها آموزش ببینن، آموزش هم مثلا از پدرها برمیان. اون داستان بوی نامطبوع بدن رو که صحبت کردیم، چارش صرفا استحمام منظم بچه هاست. روزانه بچه ها همین که بره زیر آب فقط تنش آب بخوره میتونه عامل خیلی مناسبی برای برطرف شدن این حالت باشه. از این مام رول ها بچه ها استفاده میتونن بکنن، خیلی چیز خوبی هم هست، اشکالی هم نداره. قدیم میگفتن که اینا منافذ پوستی رو میبنده و از این حرفا، الان خیلی اونا تایید نمیشه. مام رول های موجود در بازار معمولا برای اینا خیلی مناسبه. نه این کار نمیکنه، یعنی اینجا چیز نیستش. یه زمان میگفتن که هست ولی الان کاملا دیگه این قضیه برطرف شده، یعنی اون ماده اینطوری نیست که بره منافذ ببنده. این علتی که جلوی بوی نامطبوع رو میگیره علتی نیستش که عرق نمیکنن بچه ها، اینا رو توجه بفهمه. علت بو گرفتن عرق چیه؟ خود عرق که بو نداره، باکتری هایی که رشد میکنن واسه بوی نامطبوع میشن. این مامرول ها معمولا ترکیبات باکتری سید دارن، این باکتری ها رو از بین میبرن تا اون باکتری واسه بوی نامطبوع عرق نشه. اینطور نیست که منافذ رو ببندی واسه عرق نکنه. لباس زیر بچه ها رو خب عرقگیر و اینا رو خلاصه باید زود به زود بچه ها عوض کنن. تقریبا مثلا اگر یه روز زنان حمام میرن خب با هر استحمام باید عوض بشه. هم این که بو میگیره، هم اگر زیاد مصرف بکنن زمینه بروز بیماری قارچی پوستی رو به بچه ها فراهم میکنه، لذا تمیز زود به زودش خیلی توصیه میشه. لباس زیر بچه ها مثلا شورت و اینا رو خیلی تنگ باشه، این باعث میشه که بچه ها معمولا آزرده باشن، خیلی گشادش هم مناسب نیست، چون باید به نوعی این بیزه ها تحت حمایت یک لباس زیری باشن که اگر نباشن ممکنه بعضی از اختلالات مثل واریز توشون تشدید بشه. بعضی از بچه ها عادت دارن لباس زیر نمیپوشن، اصلا خوب نیست، حتما باید لباس زیر تنشون باشه به اعتبار اون حمایتی که باید برای کیسه بیزه فراهم کرد. کندن جوش ها هم که خدمت شما عرض کردیم، بحث شلوار تنگ من بگم، یه جایی سوال کردن گفتن که آقا شلوار تنگ مثل این شلوار جین و از این چیزا رو بچه‌ها بپوشن نپوشن؟ گفتم حالا مسائل تربیتی سر جای خودش، ولی به اعتبار بعضی از مسائل بهداشتی هم توصیه میشه که این لباس‌ها رو کمتر بپوشن. یه علت مهمش اینه، این لباس‌های ضخیم و حالا اگرم تنگ هم باشن، اینا جریان هوا رو از خودشون عبور نمیدن. پا عرق میکنه، هوا هم توش جریان پیدا نمیکنه، زمینه برای رشد قارچ ها بسیار فراهم میشه. برای همین بچه هایی که معمولا شلوار جین میپوشن حرفه‌ای، یعنی همیشه شلوار جین پاشونه، معمولا پاهاشون قارچ داره. قارچ پا هم فکر نکنید مثلا حالا یه قارچ سبز میشه اونجا شما متوجه میشید. این موی پای بچه‌ها که میریزه این یعنی قارچ. مثلا این یه بخشی از پای بچه‌ها موش ریخته، این یعنی پا قارچیه. ما فکر می‌کنیم مثلا نگرفته به شلوار کنده شده، ولی نه اینا قارچه. مثلا پای بچه‌ها مو داره یه بخشش موش ریخته، مثلا قد یه سکه 5 تومانی موش میریزه یا بزرگتر میشه، این یعنی قارچ. لذا این که شلوار تا یه حدی خلاصه اون راحتی رو داشته باشه و جنسش هم اونقدر ضخیم نباشه که جلوی جریان هوا رو بگیره، اون بیشتر توصیه میشه. دستاق رو بخوام بگیم، مثلا شلوار جین خیلی برای بچه‌ها مناسب نیست که بچه‌ها حرفه‌ای بپوشن. یه وقت اردو میرن خیلی خوبه، اشکال نداره، ولی اینکه مدام پاشون این لباس ها باشه خیلی مناسب نیست. من این توصیه پدر مادر رو دیگه خیلی واردش نمیشم، چون وقت من گذشته، نمیخوام خیلی مصدی اوقات بشم. انشالله توی این کتابچه ها خودتون مطالعه میفرمایید و انشالله که قابل استفاده باشه. من خدمتتون هستم، اگر که سوالی باشه بعد از جلسه چند دقیقه رو میتونم خدمت شما باشم. یه صلوات ما بفرمایید. انشاءالله توفیق باشه جلسات بعدی هم بتونم بیشتر خدمت شما باشم. خیلی ممنونم.